بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. زن سوئه، اون زنی که موجب گناه میشه. نه، زن ما زن به تحقق یک منظور داریم میگیم، زن به عدالت، زن به عالمیت، زن به صداقت و راستگویی، اینا رو داریم میگیم، نه زن به امور گناه. و متعلقش اشتره و کثیرم من از زن، زن به خلافی که مثلا این گناهی مرتکب شده، دزدی میکنه، زنا میکنه، ایناست. خب ما رسیدیم به این مسئله بعد. مسئله بعد مسئله سوم، لولم یک روز معل اولا، بله همون در مسئله سوم، لولم یک روز معل اولا مع تعدد رفقان فی المسئله سابقه او مع وحدتها و اتفق عدم تمکن من المسیر او عدم ادراک الحج بسبب تأخیر استقر علیه الحج و ان لم یکن آثما نعم لو تبین عدم ادراکهی لو صار معهم ایزن لم یستقر و کذا لو تبین ادراکه لم یحکم لو لم یتبین ادراکه لم یحکم بالاستقرار. اون روایات که خوندیم که در بعضی روایات این بود که حج افضل از صلاته، اون روایات افضلیت که اول سال نداره، و این که حج در تمام عمر یه بار واقع میشه اینا، ولی یا این که اگر کسی انجام نده ماه یهودی یا نصرانی یا
از اون واجباتی که
این هم میشه گفتن، اون هم میشه. نه اونا حس اضافی هستن،
ولی اونا
اونا تازه احتیاط در اونجا مستحبه، ما واجب نمیدونیم اون احتیاط. خب عرض میکنم در مسئله دو، این مسئله مطرح شده بود که اگر یک کاروان متعیناً داره میره حج، حاجی باید با این کاروان بره، اما اگر تعدد کاروان هست تأخیر برای رفتن حج با کاروان دوم در صورتی جایز است که اطمینان داشته باشد با کاروان دوم حج را درک میکنه، که ما اینجا به تبع مرحوم آقای حکیم قدس سره توصیه دادیم که اطمینان یا ظن به ادراک، این دیگه حالا حاشیه هم بخواید بنویسید بر مسئله، خود حاشیه نویسی یک فن خاصی هم داره، مثلا اینجایی که امام مسئله وسوق رو مطرح کرده کنارش یک علامت بزنید در حاشیه بنویسید که ولا یبعد کفایت الظن، و ما به همین نظر رسیدیم که اگه ظن به این که با کاروان دیگم حج را ادراک میکنه تأخیر جایزه، اما تمام این بحث ها تا اینجا بحث از حکم تکلیفی بود، و باز عرض می کنم که این مسئله زن در موضوعات که ما دو سه روز شاید هم بیشتر حالا نمیدونم چقدر شد در موردش بحث کردیم، آیون این رو دنبال کنید، خودش یک رساله صفحه 4 میشه. به نظر من از جاهاییست که تحقیق درش هنوز کافی نشده و حالا ما این نظر رو دادیم زن در موضوعات حجت الا ما خرج به دلیل. خب حالا میریم در مسئله سوم.
این نکته که در این مسئله مهمه که توی بحث مربوط به مسئله صحبت سلامت
او اصلا هیچ وجهی نداره. بله اون هیچ وجهی نداره. تو عبارت امام نبود کلمه سلامت و تحریم، تو عبارت عروه داره. اما در مسئله سوم عرض کردم در مسئله دوم بحث در حکم تکلیفی بوده. حکم تکلیفی این که آیا این آدم جایز است تأخیر بیندازد یه ماه دیگه با کاروان دیگه بره یا نه. گفتیم من وسوق او زن به این که با کاروان دیگه حج را درک میکند تأخیر جایز است، یعنی گناهی در تأخیر نداره. حالا در مسئله سوم اینه، اگر اونجایی که یک کاروان اصلا بیشتر نیست نرود حج، خب این مسلم حج بر او استقرار پیدا میکنه و تردید درش نیست. یک کاروان از این شهر خودش، از کشور خودش یک کاروان به حج، اینم بخواد حج رو درک کنه باید با همین بره. اگر نرفت اینجا حج بر او مستقر میشه. منتها حالا یک سوالی وجود داره که اگر با این کاروان نرفت و بعدم معلوم شد این کاروانم به حج نرسیده، آیا باز حج مستقر میشه یا نه؟ این بحث داره که عرض میکنم. حالا اونجایی که تعدد کاروانه، اگر با کاروان اول که اگر میرفت حج رو درک میکرد نرفت، اطمینان دارد با کاروان دوم حج رو درک میکنه، یا به قول ما و مبنای ما ظن به ادراک الحج با کاروان دوم داره، اینجا اگر با کاروان دوم رفت اما حج را درک نکرد، یا اصلا سعی کرد با کاروان دوم بره کاروان دوم اصلا نرفت حرکت نکرد برای حج، اگر با کاروان اول میرفت حج رو درک میکرد نرفت، اطمینان داشت با کاروان دوم بره، یا زن به این داشت، این اطمینان و زن جواز تأخیر رو برای این آورد. اما حالا یا اصلا کاروان دوم حالا نرفت برای حج، یا اینکه رفت اما حج رو درک نکرد، دیر رسید مثلا به حج، آیا در این صورت این حج بر این آدم که جواز تکلیفی تأخیر هم داشته حج بر چنین آدم مستقر یا نه؟ امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان بله حج برش مستقر بود ولو این آدم در تأخیر گناه نکرده، اما حکم وضعی استقرار برای این آدم ثابته. اون وقت میان دو مورد رو استثناء می کنن. یک مورد این که اگر با کاروان دوم نرود و بعدن معلوم بشه که اگر با این کاروان می رفت حتی درک نمی کنه، لو تبین عدم و ادراکی لو سار معلوم، اگر با اینا می رفت باز به حج نمی رسید. این یک. دو، اگر در این که اصلا کاروان دوم ادراک الحج میکنه یا نه آخرش معلوم نشه، آخرش روشن نشه این کاروان که رفت ادرک لم یدرک، برای این آدم اگر به صورت شک باقی بمانه، در این دو صورت مرحوم امام میفرمان حج در این شخص استقرار پیدا نمی کنه. حج اونجای استقرار پیدا می کنه که این تأخیر بیندازد. حالا و تفقا عدم و تمکنه من المسیر او عدم و ادراک الحج به سبب تأخیر، اینجا استقر علیه الحج. البته در عبارت امام یک اشکالی وجود داره، من اجازه بید عبارت مرحوم سید رو در قربه اول بخونم، چون این عبارت هم شبیه عبارت سید عبارت که امام آورده. سید در قربه می فرماید ادا لم یخرج معل اولا و تفق عدم و تمکن من المسیر. حالا اول اطمینان داشت کاروان دوم میره، اما حالا تصادفا کاروان دوم حرکت نکرد. او عدم و ادراک الحج به سبب تأخیر، یا کاروان دوم حرکت کرده اما حج رو ادراک نکرده. استقر علیه الحج، امام هم که میفرمان استقر علیه الحج، نظر شما مرحوم سید یکیه. در حاشیه عروه اینجا هیچ کس حاشیه نداره غیر از مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی میفرمان لا موجب للاستقرار مع جواز تأخیر. اگر گفتین تأخیر جایزه، چرا میگه استقرار در اینجا وجود داره؟ البته ایشون هم در متن مناسکشون همین نظر سید رو دارن، یعنی در متن مناسکشون آمده که آقا استقر علیه الحج، کسی که با کاروان اول میرفت، با کاروان اول میرفت، یقیناً با کاروان اول حج رو درک میکرد. خب تأخیر انداخت، حالا میخواد با کاروان دوم بره. حالا کاروان دوم یا نرفت، یا اگرم رفت حج رو ادراک نکرد. در اینجا هم سید هم امام هم همه محشین قربه میگن حج برش مستقر بود، چون اگه با اولی میرفت حج رو درک کرده بود. اما حالا که تأخیر انداخت، دومی یا نرفته یا چون تأخیر داشته حج رو درک نکرده، استقرار پیدا میکنند حج. اما فقط مرحوم آقای خویی هم که میگویند که این استقرار بخشی براش نیست. مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک، ایشون هم همین نظر مرحوم سید رو داره، بالاتر از این رو داره. اجازه فرمایید، بالاتر از این رو داره و اون بالاترش اینه، میگن اینجایی که اطمینان داشت یا ظن به این داشت با کاروان دوم حج را درک میکند، اگر آمد با کاروان اول رفت، با کاروان اول هم یقین داره حج رو درک میکنه، با کاروان دوم اطمینان داره. حالا اگه با کاروان اول رفت ولی تصادفا با کاروان اول به حج نرسید، به طوری که تبینه که اگه صبر میکرد با کاروان دوم به حج برود، حج رو درک میکرد. ایشون فقط اینجا براش حج استقرار پیدا میکنه، که این دیگه خیلی عجیبه. پس ببینید مرحوم امام میفرمان اگر خود دقت کنید، چون مهم حالا دلیلش رو بررسی کنیم مسئله روشن باشه، اگر اطمینان داره، بحث زن رو میذاریم کنار، مبنای خودمون رو، اطمینان دارد با کاروان دوم حج رو درک میکنه، تأخیر جایزه. خب حالا تأخیر انداخت، کاروان دوم یا نرفت یا به خاطر تأخیر حرکت کرد اما لم یدرک الحج. اینجا حج برش مستقر ده. فقط دو استثناء میزنن، یک نه لو تبین عدم ادراکی لو صار معهم. حالا این معهم رو اگه بزنیم به رفقه دوم و اشکال عبارتی پیدا میشه، باید بزنیم به رفقه اولا. یعنی حالا اگر با دومی هم درک نکرد، بعدا معلوم شد که اگر با اولی هم میرفت حد رو درک نمیکرد، میفرمان اینجا استقرار نیست. و یا لو لم یتبین ادراکو، اگر معلوم نشه که آیا دومی ادراک حج کرده یا نکرده، مشکوک باشه، در این دو فرد میگن استقرار نیست. مرحوم سید در عرضه یک فرض را از استقرار استثناء کرده، هم فرض اول، الا اذا تبین عدم و ادراکهی لو صار معهم، یعنی معرفت الاولا، که اگر زمین رو به رفقه اولا بزنیم دیگه اشکال عبارتی هم نیست. اما فرض دوم که فرض شک باشه، فرض شک رو مرحوم سید مطرح نکرده. پس ببینید امام از استقرار دو تا فرض استثناء کرده، سید از استقرار یک فرض، که حالا انشاءالله ما بعد از این که دلیل استقرار و عدم استقرار رو خوندیم، اگر قائل شدیم به اینکه اصلا استقراری نیست دیگه مجالی برای استثناء باقی نمیمانه، اگر قائل شدیم به اینکه استقرار هست، باید ببینیم که از این استقرار چی استثناء میشه. چی فرمودید؟ بله ایشان رو چکار میکنن؟ عرض میکنن بله. خب عرض میکنم که حالا سوال این است که مثل مرحوم سید که میگن این آدم کاروانی امروز میرفته حتما حج رو درک میکرده، تأخیر جایزشون اطمینان داره با کاروان دوم حج رو درک میکنه، تأخیر انداخت حالا با کاروان دوم یا حرکت نکرد یا به حج نرسید، به چه دلیلی حج بر این آدم مستقره؟ حالا عرض کنیم بحث از استقرار و عدم استقرار در مسائل آینده ما داریم، موضوعات و فروع متعددی هم داره که میرسیم، اما به نحو اجمال در موضوع استقرار به نظر میرسه که مجموعاً سه ما مبنا وجود داره. حالا مرحوم والد ما در کتابشون دو تا مبنا ذکر کردن، ولی با توجه به اون عبارتی که مرحوم آقای حکیم داره سه تا مبنا وجود داره. خوب اینجا رو دقت کنید، یک مبنا این است که حج، حالا اول عرض بکنم وقتی میگیم استقرار معناش این است که سال دیگه اگه استطاعت مالی هم نداره به هر زحمتی مونده باید برم حج، این معنای استقراره، چون اگه سال دیگه استطاعت مالی باشه و باید برم حج، بحثی نداره. استقرار یعنی ولو بعدن استطاعت مالی هم از بین رفت اما حج برایش مستقر، باید حج رو بره خودش انجام بده. مبنای اول این صرف تمکن از حجه، یعنی اگر یه آدمی در یک سال تمکن پیدا کرد اما حج نرفت، حالا به هر علت، به هر علت، این اگه با کاروان اول میرفته تمکن داشته به حج میرسیده، نرفت، تأخیر انداخت، ولو تأخیرش هم جایز تکلیفا، اما حج برش مستقره، چون موضوع استقرار اصل تمکنه. مبنای دوم این است که موضوع استقرار احتمال و ترک عمدیه، یعنی اگر در یک سالی این آدم مستقیم شد و این حج را اهمال کرد و عمدن ترک کرد، او حالا تجارت وضعش خوبه، من این سال میخوام برم تجارت، من حج نرفت، این اگر حج نرفت بعدن اگر استعداد مالی شد بین رفت حج برش مستقر ده. این دو مبنا. مبنای سوم تمکن ظاهری از تمکن واقعی از حجه. اون مبنای اول که عرض کردم تمکن، یه تمکن ظاهریه، یعنی الان ظاهرن با این کاروان با این رفته بره حج درک میکنه، نرفت تأخیرم براش جایز بود، اطمیناتش با کاروان دیگه حج درک میکنه، تصادفاً اون کاروان به حج نرسید، اما تمکن ظاهری داشت. در مبنای سوم که از عبارت مرحوم آقای حکیم در میاد تمکن واقعیه، میگیم آقا اگر با اولی رفت، اولی رفت اما حج دست نکرد، به طوری که اگه نمی رفت با کاروان دوم می رفت، کاروان دوم تمکن واقعی از حج داشت، چون تمکن واقعی داشته حج برش استقرار داره. این سه تا مبنا در باب استقرار. این مبنای سوم هیچ دلیلی نداره، نه تنها دلیل نداره بلکه خلاف ذوق فقهی هم هست. خب این آقا کاروان اول داشته میرفته، همون زمان شروع کرده به امتثال، الان این عقلن و اقلائیگن امتثال رو آغاز کرده، خب حالا یه مانعی پیش اومد نتونست بره حج، دشمن جلوش رو گرفت، یا هر علت دیگه مریض شدن مثلا در راه، بله میگید به طوری که اگر با کاروان دیگه میره از یه راه دیگه رفته و حج رو درک کرده، این عرفن امتثال خودش انجام داده، قصور یا تقصیری در امتثال نداره. به چه ملاک ما بگیم حج برش استقرار داره؟ دلیل نداریم، هم دلیل نداریم برای استقرار، هم خلاف ذوق فقهیه، یعنی که مرحوم آقای حکیم فرمودن ما نفهمیدیم به چه دلیل ایشون چنین مطلبی رو بیان کرده، که مجرد تمکن واقعی خودش کفایت میکند در استقرار. به نظر میرسه که بر متفرد باشد به این مسئله. خب پس باقی مونه دو تا مبنای دیگه، یک مبنا همین تمکن ظاهریه، بیما کسی که ظاهرن الان با رفقه اولا تمکن دارد برود حج نرد، تأخیرم برای جایزه، شاهر میگار رو تأخیرم بیانده تأخیر بیاندازه، تأخیر جایزه، اما تمکن ظاهری که باید میکنه در استقرار. جواب این است که جمع بین این دوتا معنا نداره، اگر از طرف شاره که خودش امر کرده میگه تأخیر جایزه، اینجا وقتی نداره بگیم اگر با رفقه اولا نرم حج برش استقرار داره، و به عبارت اخرى استقرار اونجاییست که بالاخره خودش مبرری برای ترک نداشته باشه. اگه شاره گفت امروز میتونی نری، یه ماه دیگه با کاروان دیگه بری، همین جواز و تأخیر برفن ملازه و این داره که آن میتونی با رفقه اولا نری، و اینم دیگه بچه ازش نمیتونیم با استقرار رو استفاده کنیم. استقرار همین موضوعش احمال و ترک عمدیه، یعنی ما باشیم و عدله، اگر کسی همه شرایط براش هست احمال کرد عمدن ترک کرد، این موضوع برای استقراره. حالا بحث دیگر و مفصل این عرض کردن، اینجا خود مرحوم والدان موکول به محل خودش کرده و الان نمیتونیم بگیم که آقا دقیقا این موضوع یا اون موضوعه، حالا به اجازه هم ارز کنم این رو، مرحوم محقق در کتاب معتبر و در شرایط فرموده موضوع استقرار هو الاحمال و ترک العمدی. خب این آدمی که با کاروان دوم جایز بوده تغییر با کاروان دوم بره، این اهمال نکرده، این نمیتونیم بگیم ترک عمدی کرده. بله اونجا یک ترک مستند به این آدم باشه، خب اونجا اهمال وجود داره. لذا عرض میشود که این استقرار فقط موضوعش اهمال و ترک عمدیه. مرحوم آقای خویی در معتمدشون میدید از مرحوم آقای خویی دو تا چاپ شده، یکی معتمده که حالا مرحوم آقای خلخالی یکی از علما و شاگردهای ایشون نوشتن، یکی هم یک کتاب دیگه ای هست، او رو نویسنده شو الان یادم رو که کی نوشته او رو، بازم تحقیلات نفس ایشونه، یعنی نه که دوباره شون حج رو گفته، منطقه دو تا تقریر از ایشون در حج چاپ شده، به نظرم اون عنوان مستند باشه، اون عنوان مستند رو داره، این عنوان معتمد رو داره، اون عنوان تنقی رو شاید داشته باشه. خب ایشون هم در معتمد همین رو فرمودن، عبارت ایشون هم بخونم، اذا کان موضوع استقرار هو تمکن من الحج، اون آقا روجردی باید باشه اصلا، اون مستند ظاهر است. بله مرحوم آشق مرتضای بروجردی شهید بزرگوار که خب بوده واقعا صدام از جنایت های بسیار بسیار بزرگی که انجام داد که واقعا در این جهت دیگه نظیر نداره، در این گونه جنایت شاید پهلوی هم قبل از انقلاب در زمان طاغوت اینطور جنایت نکرد. ارکانی از مجتهدین و بزرگان نجف رو که اینا اگر آن بودن هر کدومشون منشه آثار فقهی بزرگ و درسهای بسیار موزمی بودن، اینا رو به شهادت رسون. مرحوم آیت الله آمزلی آقای غربی، مرحوم آیت الله شیخ مرتضای بروجردی، در رفت اینها شهید بزرگوار شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، اینا واقعا افرادی بودن که هر کدومشون به اندازه صدها حوزه بودن.
شرور
بله شرور بله شر مناسه اونم معتمده یکیش آقای خلخالی نوشته، یکیش آقای بروجردی دیگه، بله ایشون برمون رای را بزرگ. علاوه اینا بزرگانی هستن که واقعا یعنی همه جنایات صدام یک طرف گذاشته بشه، این جنایات حالا این چند تا از مشاهیرشی که الان ما داریم میگیم، میگفتن اتوبوس اتوبوس از این علمای بزرگ این ملعون و عیادیش میبردن و در گورهای دست جمعی اینها رو به شهادت میرسوندن. اینا جنایاتی که واقعا در حوزه عراق رفته و این خب حالا حوزه نجف و از این جهت یک ویژگی خاصی براش قرار بوده. حالا ایاله ایشون در اینجا فرمان اضاکان موضوع استقرار و تمکن من الحج فلازم ذلک انه لو سافر مع القافله الاولى وجوبا او جوازا و تفق عدم الادراک لاسباب طارئه استقر علیه الحج ولا یلتزم ذلک احد حتی المصنف. ایشون میفرمایند که اگر ما موضوع استقرار رو خود تمکن بگیریم، لازمه این است که اگر با قافله اولا میرن حالا یا وجوبن یا جوازن و تم و قدم و ادراک لحسباب انتاره هم بعد با قافله اولا حج رو درست نمی کرد، اما بگیم اگر با قافله دوم میره قطعا از تو درک میگن، باید بگیم اینجا استقر علیه الحج، یعنی همون مطلبی که مرحوم آقای حکیم گفتن، ایشون میفرن لا یلتزم و بزاله که احمدون، یعنی ما اگر آمنیم تمکن رو تمکن واقعی را موضوع قرار دادیم مسئله اینه و لا یلتزم و بزاله که احمدون حتی المسنه، یعنی حتی صاحب قربه، لأنه قد عمل به وظیفته الشرعیه ولم یهمل و انما فاته الحج به سبب آخر حادثین به سبب حادث فلا یستقر علیه الحج. بعد در دنباله میفرمان اونی که موضوع برای استقرار اعمال و تفرید عمدی و به کلام مرحوم محقق در معتبر استشهاد میکنه. بعد در دنباله یه مطلبی دارن که دیگه در کتاب مرحوم وارد ما نیست، این رو عرض بکنم. میفرمان صاحب جواهر برای استقرار، خب این نکته را اون دقت کنی، هم سید میگه استقرار و هیچ کدام یک از محشین عروه حاشیه ندارد غیر از مرحوم آقای خویی و بعدم حالا مرحوم والد ما. امام هم که به تبع سید میگه استقر علیه الحج. صاحب جواهرم دو تا دلیل برای استقرار آورده. یک دلیل این روایاتی که دلالت دارد عن حج و یخرج الحج یخرج من اصل المال، از اصل مال خارج میشه، حج از اصل مال خارج میشه. صاحب جواهر میگه اینی که روایات داریم که اگر حج فوت شد از اصل ما خارج میشه نه سلس، این قرینه از این که حج برای آدم مستقر بوده مثل سایر دیون، همانطور که سایر دیون از اصل ما خارج میشه از اصل ترکه خارج میشه، در حج مگر اینطور شد؟ اگر گفتیم از اصل ما هست همینطوره. خب جوابش این است که این روایات مربوط به جاییست که کسی حج برش واجب بوده انجام نداده و اصلا به وظیفه شرعیش عمل نکرده و مهمل هم گذاشته، اما کسی که مهمل نگذاشت، کسی که لم یدرک الحج لامر خارجی لحرز خارجی لعارضه لمانعه، این روایات شاملش این شخصی نمیشه. اون یه مثالشه، اون یه مثالشه. حالا از راه دیگه ای دارن میرن حج، فرض کنید ماشینشون خراب شد، بله وقتی شارع میگه تأخیر جایز، نه ببینید بالاتر از این داریم میگیم، ببینید استقرار اصلا در بطنش نهفته از جایی که اهمال باشه، جایی که ترک مستند به خود این آدم باشه. شاید استقرار یه نوع عقوبتی، ببینید حالا این تعبیر رو من دارم عرض میکنم، تو کلمات آقایون من ندیدم این تعبیر رو، استقرار خودش یه نوع عقوبتیه. ببینید ما در باب حج داریم اگر کسی مثلا در حج فلان عمل رو انجام بده باید حجش رو اتمام بکنه، سال دیگه هم باید انجام بده، این یه عقوبتیه. اونجا استقرار یک نوع عقوبته. من شاید به نظرم این بهترین تعبیر و تعدیل باشه. عقوبت در جایی که یک تقصیری باشه، یک اهمالی باشه، جایی که اهمال نیست، جایی که تقصیر نیست، جایی عقوبت معنا نداره. حالا به روایات تصویف هم صاحب جواهر استدلال کرده، این رو فردا عرض میکنم و صلی الله علیه و سلم.